الرحمن الرحیم درس مکاسب کتاب بیع توسط استاد مروی صفحه 183 سطر 20 جلسه 268 مورخه 20/10/73 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأما قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفاته عن الاستقلال في التأثير. خب بچه فهم دیروز چی شد؟ یکی از آیون که مطارح الانظار را آورده بودن و بحثی را از اونجا عنوان کرد، آی درایتی، آی قاسمی هم که رسائل آورده بودن و تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب و خیلی اون شکل. خب دیگه از آیون کاری نکردن رو بحث. خب سری ما بچه فهم و اشاره بکنیم و بله بحث بعدی رو شروع بکنیم. بسیار دقت بفرمایید. شیخ انصاری در پایان جواب از استصحاب یه فهم دارند که البته در بعضی از نسخه ها می فهم نیست، اینم دقت داشته باشید، بعضی از نسخه ها نداره فهم بود. ممکن است وجهی رو که برای این فهم وجود دارد به این شکل بیان کنیم که جواب شیخ انصاری از این استصحاب مخالف با مبنای ایشون هست در علم اصول. مبنای ایشون که در بحث عام و خاص مطارح مطرح شده است، خلاصه‌اش این است که اگر عام می داشتیم و خاصی، فردی در زمانی داخل در خاص بود، در زمان بعدی مشکوک شد، اگر استصحاب اونجا جاری نباشد در فرد خاص، چون عام ما زمانی نیست دیگه جای تمس سوچه به آم نمی باشن. لذا این که شیخ انصاری اینجا فرمودن حالا که استصحاب جاری نیست، مقام عمل به عام است، این کلام با مبنای اصولی ایشون مطابق نمی باشن. این خلاصه ای که می شد در این برهه اشاره کرد. حالا بحث زیاده، پس اینجا چه کار بکنیم؟ اصلا استصحاب جاریه؟ جاری نیست. اگه جاری نیست پس به چی تمسک کنیم؟ دیگه اونا بحثای ماوراء مکاسب است و ذکرش زیاد مورد نداره. بعد از ذکر وجه ففهم، شیخ انصاری از دلیل سوم آقایان هم جواب میدند. دلیل سومشون این بود که فرمودن چنان چه در نکاح سقوط حق مولا فایده نداره، بلکه باید مولا اجازه بدهد نکاح عبد را، در باب رهنم سقوط حق مرتهن فایده نداره و باید اجازه صریح مرتهن باشد. از این دلیلم جواب میدن، میفرمایند قیاس باب نکاح باب رهن به باب نکاح قیاس مع الفارق است، ملاک ها یکی نیست. به خاطر این که در باب نکاح عبد ما می دانیم که گفتن انکحتو از سوی عبد هیچ فایده ای ندارد، به خاطر این که عبد ملک مولاست، هیچ تصرفی بدون اجازه مولا نمیتونه داشته باشه. پس در اونجا اجازه مولا جزء مقتضی هست. در نتیجه وقتی اجازه مولا نباشد مقتضی ناتمام است. پس باید اجازه مولا بیاد تا مقتضی تمام بشه و ارکان عقد وجود بگیره. ولیکن در باب بیع راهن قبل از سقوط حق مرتهن ارکان عقد تمام است. فقط یه مانع وجود داره که حق مرتهن باشه. حالا که این مانع برطرف شد، حق مرتهن ساقط شد، مقتضی اثر خودش رو داره، عقد تمام است، نیاز به اجازه هم نخواهد داشت. پس نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری فک رهن و اسقاط حق مرتهن موجب صحت بیع راهن خواهد شد. این نکته اول از مطلب چهارم. نکته دوم طرح یک سوال است. سوال این است که فکر رهن و اسقاط حق به منزله اجازه شد. حالا بحث اینه که این فکره ناقل است یا کاشفه، یعنی روز چهار شنبه که فکره شد عقد از امروز صحیح میشه بیع مالک، یا از روز شنبه. شیخ انصاری میفرماین ما باشیم و قواعد اینجا فکرهن ناقل است، کاشفه نیست، به خاطر این که کلمه اجازه تأیید می کرد عمل گذشته را. صریحا معنای اجازه اینه، یعنی امضا کردم عمل روز شنبه راهن را. ولی فک رهن و اسقاط حق تأیید گذشته نیست. معناش اینه از الان حقمو ساقط کردم، از الان سکره نمودن. پس بنابراین مانع از صحت الان برداشته شد. در مثال ما روز چهارشنبه بیع راهن از روز چهارشنبه صحیح است. و بعد اضافه میکنم مرحوم شیخ میفرمایم اگر در اینجا بگیم فکرهن کاشفه هست، اون اشکالی که قبلا اشاره کردیم به روشنی اینجا جاری می شود. لازمش این است که از روز شنبه تا چهارشنبه هم مرتهن واقعا حق داشته، چون الان حقشو ثابت کرده، معلوم میشه در اون روزها مرتهن واقعا حق داشته و از طرف دیگه واقعا از روز شنبه کتاب ملک مشتری بوده. لازمش اینه که هم کتاب مبیع فرد ثالث باشه و کتاب ملک مشتری ملک دیگری رهن باشه پیش مرتهن. و وجهی برای توجیه و تصحیح این اشکال در اینجا وجود نداره. پس لا محاله باید بگیم اجازه فکرهن ناقله می باشد نه کاشفه. ولی مرحوم شیخ می فرماین اصحاب مسئله رو مطلق ذکر کردن، فرمودن اجازه و فکرهن و اسقاط کاشفه است. اینم نکته دوم از مطلب چهارم. عبارت رو بخونیم برسیم. بفرمایید. حرف خوبیه، این حرف گفتن بعضی از آیینم دارن در تقریرات مباحث خارجشون نظیری حرفو و این شکلم درستش میکنن، علمیش میکنن قضیه رو. میگن مگه شما رهن جنس عاریه‌ای رو اجازه نمیدید؟ فقها اجازه میدن. در رهن هستش، کسی میتونه وامی از کسی میگیره، یه شیء مخصوصی رو میگه بیار رهن بذار، میگه من قالی دستی میخوام بیاری پیش من رهن بذاری. طرف قالی دستی نداره، میره از برادرش یه قالی دستی آریه میکنه، قالی آریه‌ای رو میبره پیش مرتهن به رهن میذاره. میگن چطور رهن آریه درسته؟ ملک دیگریه دیگه، خب اینجا مثل اونجا، مشتری راضی باشه و جنس او پیش مرتهن به رهن باشه، پس این اشکال به وجود نمیاد. این حرفو دارن آقایون، البته باز مناقشه داره. عبارت دقیق بفهم. بله، حالا اون میاد بحثش، الان ممکنه یه قسمتشو ناقص مطرح میکنیم. صحبت اون که با رضایت مشتری، اگه اومد مشتری راضی شد اصلا، گفت آقا الان جنسو میخرم، عیبی نداره جنس من باشه، ولی پیش او آقا رهن باشه، بعد از 6 ماه که فکر رهن شد میگیرم برای خودم، چه اشکالی داره؟ قياس ما نحن فيه على نكاح العبد بدون اذن سيده، اما قياس ما نحن فيه که بحث عرض کنم که بیع رهن باشد بر نکاح عبد بدون اذن سیدش که دلیل سوم آقایون بود، فهو قیاس مع الفارق. این قیاس مع الفارقه. چرا؟ لأن المانع عن سببیت نکاح العبد بدون اذن سیده، به خاطر اینکه در باب نکاح عبد جزء مقتضی ناقص بود، اجازه مولا جزء مقتضیه، ولی اینجا اجازه مولا عدم المانع جزء مقتضی نیست، اینجا فکرهن عدم المانع جزء مقتضی نیست. لأن مانع از سببیت نکاح عبد بدون اذن سیدش قصور تصرفات عبد است استقلالا در تأثیر کردن. تصرفات عبد استقلالا اصلا مؤثر نیست. لا مزاحمت و حق سید لمقتضی نکاح، این نیست که حق سید مانع از نکاح باشه، اینجا جزء مقتضی ناقصه، مانعیت وجود نداره، اصلا مزاحمتی نداره حق سید با مقتضای نکاح. چرا؟ چون ممکنه عبد هم زوج باشه و هم عبد باشه، از لا منافات بین بودن طرف عبد و کونه زوجن، میتونه هم عبد باشه و هم زوج باشه. پس بنابراین مزاحمت با حق نیست، مانعیت نیست، جزء مقتضی ناقصه. ولی عجل ما ذکرنا، به خاطر همین چی که ما گفتیم، لو تصرف العبد لغیر السید، اگر اصلا عبد بیاد برای غیر سیدش تصرف کنه به بیعی یا غیر بیع، فرزن در زمانی که عبد هست بیاد خانه فرد ثالثی رو بفروشه، تا آزاد شد بازم بیعش درست نیست، باید مولا اجازه بده، چون جزء مقتضی ناقصه. ولی عجل ما ذکرنا، اگر تصرف کند عبد برای غیر سید هم خانه فرد ثالثی رو بره فضولتن بفروشه به بی یا غیر بی، ثم آزاد شود، لم ینفع فی تصحیح ذلک التصرف، نفعی ندارد در تصحیح کردن این تصرف. پس معلوم میشه این تصرف عبد که ناقصه حتما باید اجازه مولا باشه، به خاطر اینه که اجازه مولا جزء مقتضی هستش. اما در باب رهن چنین نیست که حق مرتهن جزء مقتضی باشه. نخیر، اینجا عدم المانع است، هر جا مانع برطرف شد مقتضی اثر میکنه. ولکن مقتضا ما ذکرنا، از اینجا اشاره به اون نکته دوم میکنن در مطلب چهارم، لکن مقتضای اون چی که ما ذکر کردیم اورا، که اون چی که ما ذکر کردیم این است که فک رهن و اسقاط حق عدم المانعه، جزء مقتضی نیست. حالا مقتضای این حرف ما کون و سقوط حق رهانه، اگه حق رهانه روز چهارشنبه ساقط شد به فک یا به اسقاط یا به ابرا یا به اهدا یا به صلح یا غیر ذلک، ناقلن و مؤثرن من حینه، لازمش اینه که فک رهن ناقل باشد و مؤثر باشد از روز چهارشنبه. لا کاشفن عن تأثیر العقد، نه اینکه کاشف باشد از تأثیر عقد از حین وقوع عقد که روز شنبه باشه، نه، فکرن از روز چهارشنبه اثر میکنه، ناقله یه کاشفه نیست، خصوصا بنابر استدلال به کشف. مخصوصا اگه ما دلیل بر کشف رو این دلیل بدانیم، به ما ذکره جماعت ممن قارب عصرنا، از نزدیکان عصر ما که دلیل بر کاشفه بودن رو این شکل گرفتن، فرمودن من ان مقتضا مفهوم الاجازه، تمسک به خود معنای اجازه کردن، همون نکته ای که ما از خارج توضیح دادیم، معنای اجازه تأیید گذشته است ولی معنای فکرن تأیید گذشته نیست، خصوصا به مقتضای این مطلب که بگیم مفهوم اجازه امضاء عقد است از حین عقد، یعنی اجازه میاد به گذشته برخورد میکنه، میگه تأیید کردم مطلب گذشته را، ولی فکره همچنین نیست. فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، این امضای عقد از گذشته محقق نشده در فکره. در فکره میگه الان حقم تموم شد، به گذشته کاری نداره. فهو نظیر بیع الفضولی، پس فکر رهن نظیر بیع فضولی است، کسی جنسی رو فضولتن بفروشه روز شنبه، ثم تملکی للمبیع، بعد بیاد روز چهارشنبه خودش این جنس رو بخره، یعنی من با شیئا ثم ملک، که این اشکال وارد میشه، حیث انه لا یسع القائل بصحته، اینجا نمیتونه قائل به صحت ملتزم بشه به کاشفه بودن، باید ملتزم بشه از همین الان. حیث لا یسو قائل به صحت را مگر ملتزم شدن تأثیر عقد را از حین انتقال جنس که روز چهارشنبه باشه از مالک اول به این آقا، روز شنبه جنسی رو فروخ، روز چهارشنبه رفت جنس رو خرید، بعدن عقد گذشتهش اجازه کرد، اینجا از روز چهارشنبه عقدش درسته چون از روز اول که قطعا مالک نبوده. لا من حین العقد، نه این که از روز شنبه بیاد عقدش درست باشه. و الا لازم فی المقام، و الا اون اشکالی پیش میاد که قبلا اشاره شد، اینجا به روشنی اشکال وارده. و الا لازم میاد در مقام بودن ملک غیر رهن باشد برای غیر مالکش، ملک مشتری از روز شنبه رهن باشه برای غیر مشتری، برای این آقایی که پول رو قرض کرده. کما یلزم در اون مسئله در باب بیع فضولی کون مبیع لمالکین فی زمان واحد، مبیع لازم میامد مال دو مالک باشه در یک زمان. اگر قائل بشیم به کشف اجازه مر تأثیر از حین عقد را، اگر ما اینجا قائل به کاشف شدن بشیم، لا محاله لازم میاد در بیع فضولی در این شکل من با عشیان سم ملک اجتماع دو مالک بر یک ملک، و در اینجا لازم میاد که ملک مشتری رهن باشد پیش مرتهن، و اینم صحیح نمی باشد. هازا ولیکن ظاهر و کل من قاله، می فرماین البته قانون اینه، ما هم اینو میگیم، ولی دقت داشته باشید اصحاب در اینجا قالب کاشف شدن هستند. ولیکن ظاهر کل من قالب لزوم عقد در باب رهن هو القول بالکشف، قول به کشف است. وقد تقدم از قواعد علامه در مسئله عفو راهن از جانی بر مرهون ان الفک یک شفع عن صحته، کلمه کشف رو مرحوم علامه به کار بردن، این که فکرن کاشف از صحت است، معلوم میشه اجازه کاشف است. بله، و یدل علی الکشف ایزن، میفرماین دلالت بر کشف هم میکند اون چی که استدلال کردن به او علما بر کشف در باب فضولی. در باب فضولی یکی از ادله کشفی که ذکر کردن ممکنه در اینجا جاری بشود که دلیل آقایان این بود ان العقد سبب تام، میفرمودن عقد سبب تام ملکیت است، اجازه مالک عدم المانع است، الى آخر ما ذکره او در کتاب روزه و جامع المقاصد که به صفحه 138 مقاصد مراجعه میکنید، اونجا این دلیل رو شیخ انصاری باطل کردن. خلاصه کلام نتیجه این شد که به نظر شیخ انصاری در فک رهن و اسقاط اجازه ناقله است و کاشفه نمی باشد. ثم ان لازم الکشف کما عرفت فی مسئله الفضولی لزوم العقد قبل اجازه المرتهن من طرف الراهه. در مطلب پنجم از مطالب بیع رهن، شیخ انصاری دو نکته را متعرض می شود. نکته اول، می فرمایند راهن و مالک روز شنبه که عین مرهونه رو فروخت، مالک قبل از اجازه مرتهن حق فسخ نداره، چون در بحث بیع فضولی مفصل مطرح شد که در بیع فضولی از لحظه‌ای که مالک صیغه عقد رو خوند، نسبت به او بیع لازم است و اوفو بالعقود حکم می کند که مالک باید به عقدش وفا کنه. بله، مشتری که جنس رهنی رو خریده اگر خبر نداشت که این جنس مرهون است، بعدن فهمید جنسی که خرید رهنی هست، او حق فسخ خواهد داشت. این یک نکته. نکته دوم، راهن و مالک کتاب رهنی رو فروخت، مرتهن هم بیع را اجازه کرد. روز ادا دین شده است، آقای زید قرضش رو نمیده، اینجا چه کنیم؟ آیا همین عین مرهونه را بفروشیم پول مرتهن رو بدیم؟ یا نه شکل دیگری عمل بشه؟ در مسئله دو احتمال است. احتمال اول این است که می‌فرمایند عین مرهونه را می‌فروشیم، همین کتاب. حالا باشه باشه، همون کتابی که فروخته شده و ملک مشتری شده میفروشه میشه، بله، او رو به فرد ثالثی میفروشی، حق مرتهن را پرداخت میکنی. چرا؟ به خاطر این که درست این کتاب ملک مشتری شده، ولی حق مرتهن مقدم است، باید حق مرتهن به او پرداخت بشه. یک احتمال. احتمال دوم این است که این کتاب میگن ملک مشتری شده، درست اینجا دو تا حق وجود داره، یکی حق این مشتری که مالک کتابه، یکی هم حق مرتهن. جمع بین این دو حق اقتضا می کند که ما این کتاب رو همچنان ملک مشتری بدانیم. حاکم شر مجبور کند راهن را که از مال دیگری حق مرتهن رو پرداخت کنه. تا نه مشتری لطمه ببینه و نه مرتهن. بله اگر راهن ملک دیگری ندارن جز همین کتاب، اینجا لا محاله حق تقدم با مرتهن خواهد بود. خب حالا این تا اینجا مطالبی که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. دو سه نکته در این بحث هست که هم خسته شدیم، حالا عبارت هم باشه اگر حال بود و اینا، بعدن این عبارت رو تطبیق کنیم در جلسه بعد و اون دو سه نکته رو بگیم و اعلام بریم بحث باز یکی دو تا مسئله بحث عبد داریم، اونا رو در درج کلام ساقط بشه و از ثالث من شروط العوضین بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.